أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مطلب دیگری که مرحوم سید در عروه می فرمایند به این که و اما اذا کان بغیر اذن الامام فان کان فی زمان الحضور و امکان الاستئذان منه فالغنیمة للامام علیه السلام. خب به عرض رسید که اولین مورد خمس عبارت بود از غنایم دارالحرب که اگر این غنایم دارالحرب به اذن امام یا پیامبر اکرم یا نائب خاص امام بود، اینجا گفتیم 100% 4/5 غنایم غیر از اراضی، غنایم مخصوص مقاتلین، و 1/5 او که خمس است مختص به مقام امامت، بما انه امام الرعیه و ما انه سائس العباد. این گذشت. اما حالا اگر در زمان حضور امام جنگی اتفاق افتاد بین مسلمین و کفار و بعد این جنگ به اذن امام معصوم نبود، آیا در اینجا هم باز خمس ثابته یا خیر در اینجا تمام غنایم ملک امام معصوم علیه السلام؟ سید می‌فرمان که اگر در زمان حضور بود و امکان استیزان از امام معصوم بود در این حال غنایمی به دست آمد، این غنایم تماماً مال امام معصوم علیه السلام. مثلا در زمانی که مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام حضور داشتند، در این زمان جنگ هایی که بین مسلمان ها با پادشاه ایران و روم اتفاق افتاد، جماعت زیادی از یاران امیرالمؤمنین در این جنگ ها شرکت داشتند، مثل مالک اشتر، حذیفه یمانی و امثال اینها. خب اگر این جنگ ها به اذن امیرالمؤمنین بوده که بعید نیست، خصوصا جنگی که با ایران اتفاق افتاد به اذن مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، در این صورت باز حکم همان است که یک خمس مال مولا، مال امام، و 4/5 مال مقاتلینه. ولیکن اگر بدون اجازه امام معصوم این جنگ ها اتفاق افتاد، با اینکه ممکن بود استیزان از امام، در اینجا تمام اون غنایم سید می‌فرمان ملک امام معصوم و مقام امامته. خب این مسئله به قدری مشهور و شهرت در او قوی است که استاد خویی از او تعبیر کرد به تسالم اصحاب، گویا بین اصحاب ما به شیعه بزرگان و علماء شیعه مسئله متسالمون علیه. مرحوم آقای حکیم هم نقل میکنه که خب مرحوم حتی عرض کنم حضورتون که بعض بزرگان مثل ابن ادریس ادعای اجماع کرده، منتهای علامه تعبیر میکنه علیه علما اونا بر این قول علما شیعه هستن، گرچه بلی در کتاب خلاف نقل میکنه از علما سنی که اونها هم باز اقوالشون مختلفه، بعضیشون گفتن مال امامه، بعضی گفتن مال همش مال مقاتلینه، و بعد از احمد هم سه قول نقل میکنه، ولی خود شیخ میگه همه این غنایم مال امامه، بعد میگه و دلیل اجماع اونا و اخبارهم، اخبار ما و اجماع دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اخبار. خب مسئله اینه، البته این اجماعات همونطوری که زیاد شنیدید، اجماع از نظر شیعه به نفسهی مدرک نیست، بلکه اون وقتی اجماع حجت است که کشف از رضای معصوم و یا تقریر امام معصوم کنه. لذا از نظر شیعه اجماع بازگشتش به سنته، چون سنت گفتیم قول معصوم یا امضاء معصوم و یا فعل معصومه. اگر بازگشت تسالم اصحاب به امضاء معصوم بود، این اجماع بما انه کاشف از سنت است حجت، و الا مادامی که کشف از قول امام نکنه، از نظر شیعه ارزشی برای اون اجماع نیست. لذا این که بعضی دلیل را اجماع به نفسهی قرار داده ام، میگیم ظاهرا این اجماع مستندش روایاتی است که در مقام وارد شده، نه اینکه خود به خود اتفاق جمعی از بزرگان خودش به نفسهی حجیت داشته باشه. ولی به هر حال بریم عمدتاً به روایات باب. اولین روایتی که به او استشهاد کردن مرسله وراق. این مرسله وراق در باب اول از ابواب باب انفال حدیث 16 که نقل از تهذیب شیخ کرده. در این حدیث میگه به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار، شیخ به اسنادش از صفار، عن حسن ابن احمد ابن یسار، عن یعقوب، عن عباس الوراق، عن رجل سماه. عباس وراق از یه مردی که نامش برد، اما کیه فعلا نام او در روایت ذکر نشده. اون مرد از امی عبدالله علیه السلام قال اذا قضا قوم بغیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمتو کلها للامام. اگر جمعیتی جنگ کردن بدون اذن امام، صریحا میگه تمام غنایم مال امامه. و اذا قضوا به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس. دیگه روایت تصریح میکنه که اگر با اذن امام بود یک پنجمه، اگر بدون اذن امام بود همه غنیمت مال امام معصومه. خب این روایت از نظر دلالت کاملا صریح و نمت کنن که بدون اشکاله. منتها عمدتاً دو چیز در این روایت، یکی ارساله که عباس ورا ان رجلن از یه مردی نقل حدیث کرده، اما نام او را نورده، از این جهت روایت مرسله. و طبعاً روایت مرسل مورد اشکاله، به خصوص که عباس وراق از اصحاب اجماع هم نیست تا بگیم روایاتش معتبره، پس از این جهت مشکل داره. منتها میگن که این ضعف حدیث منجبر به عمل اصحاب یا به شهرت، بنابراین چون منجبره لذا مورد عمل و مورد استناد قرار میگیره. خب عجیبی که مرحوم شهید ثانی در کتاب درایت الحدیث که حتما انشاءالله مطالعش کنید، این کتاب کوشک را کتاب پر ارزشیه، ایشون هم در آن کتاب شهرت و عرض کنم که عمل اصحاب را منجبر چندان نمیدانه، اما در کتاب مسالک همین را نقل میکنه و میگه حدیث منجبر به عمل اصحابه. حالا گاهی به قول بعض از بزرگان آقای حرفایی در علم اصول میگن ولی در فقه یادشون میره. حالا به هر حال ایشون میگه این حدیث به عمل اصحاب منجبره و به قول مرحوم آقای خویی خود تسالم اصحاب هم بر این شده. ولیکن این که آیا ضعف حدیث منجبر به شهرت یا به عمل اصحاب هست ام لا، حالا همین دیگه میگم که دیگه تا آخر سال تکرار نکنیم انشاءالله اگر عمری باشه. این را مرحوم استاد خویی قبول ندارن و میگوین به این که این که بگو مشهور شده که عمل اصحاب یا شهرت جابر ضعف روایته، این حرف نه صغرا داره نه کبرا، اما صغرا نداره یعنی میگه ما معلوم نیست برای ما که آیا شهرت و اشتهار یک معنایی مستند به این حدیث ضعیف باشه. ممکنه که یک شهرت در فتوایی حاصل شده باشه اما شاید مستند اصحاب ما در حکمی که کردند و شهرت پیدا کرده مستند روایات دیگری بوده که در دسترس اونها بوده و به ما نرسیده. خب برای اینکه چون با کمال اسف همه ما میدانیم که چقدر جنایات واقع شد و چقدر کتب اصحاب ائمه علیهم السلام از بین رفت. تنها ابن ابی عمیر درود و رضوان و خدا به روح پاکش باد، چون هم خودش معاصر زمان امام رضا علیه السلام بود و هم از اصحاب ائمه، بسیاری از اصحاب که مشایخ ابن ابی عمیر را جمع کردند در این کتاب مرحوم تبریزی به نام مشایخ الثقات، ابن ابی عمیر از بسیاری از اصحاب امام صادق و باقر نقل حدیث میکنه. خب و این مرد بزرگ کوشش فراوانی کرد، خیلی کتاب ها نوشت در روایات، ولی مع الاسف او را زندان بردند و این کتاب ها را در اتاقی دفن کرد و بعد هم در اثر باران و امثال ذلک همه از بین رفت. علاوه که میگن مرحوم صدوق کتاب زخیمی به عنوان مدینة العلم نوشت که شبیه بهار مرحوم مجلسی بود، این کتاب هم با کمال اسف از دست رفت. خب کافی است که در حمله ای که به منظر شیخ در کرخ بغداد شد، کتاب خانه به اون عظمت شیخ با 400,000 کتاب مقابل چشمان شیخ سوزندن. خب با توجه به اینکه مستندات بزرگ شیعه از بین رفت، این نبود جز حقانیت این مذهب که مقداری هم باقی مونده و در دسترس ما قرار گرفته، این هم از برکات ائمه دین علیهم السلام بوده. ایشون میفرمی که خب ممکنه فقها ما مستنداتشون در شهرتی یا عملی که کردن روایات دیگری بوده که اون روایات به دست ما نرسیده و اگر می رسید شاید ما مثلا مناقشه در مضمون یا سند او داشتیم. بله
بنابراین اون وقت مهمه مسئله اینه که ایشون میگه که در کتب قدما شما الانم که خدا حفظش کنه این آقای مرواریش قلیسخر مرواری که تهرانه گرفت و یه خدمتی که کرد کتب فقها را اونچه در دسترس بود چاپ کرد. این موسوعه فقهیه که ایشون چاپ کرد کلیه کتب قدمایی که ممکن بود چاپ کرد ایشون و در دسترس گذاشت. حالا شما اگه مراجعه کنید در این کتب متاسفانه استناد به حدیث نکرده، فقط فتوا را نقل کردن، یعنی به این معنا مقنعه شیخ مراجعه کنید، نهایه مقنعه مفید شیخ واسون، نهایه شیخ، مقنعه مرحوم صدوق، اینا همه فقط متون اسکان که فتواست، اما استناد به حدیث درش واقع نشده، لذا آدم نمیتونه بگه که حتما استناد کردن در این مطلب به روایت وراق تا بیایم بگیم که به خاطر استناد اونها ضعف برداشته شده. این نجات صغرا. اما نجات کبرا هم ایشون میگه خب برفرض استناد هم که کرده باشند ما کبرا را قبول نداریم که حالا استناد اونها موجب بشه که حدیث از ضعفش برداشته بشه. این هم به خاطر این بود که ایشون میگفتش که مسئله این استنادها مسئله فهم از روایات، همون طوری که شهرت اگر در مستند به فهم اصحاب از الفاظ روایات باشه، خب من هم ما برخلاف اونها از ظاهر روایت استظهار کردیم، دیگه نمیتونیم بگیم چون اونها اونطور فهمیدن پس فهم اونها برای ما حجته. بنابراین میگه همونطور اگر به فرض استناد به یک حدیث ضعیفی هم کرده باشن این نمیتونه برای ما حجت باشه. چرا؟ برای اینکه چون باز ایشون اینطور میگفت، میفرمودن به اینکه خب آقایون قدما استناد ممکنه کرده باشن به روایتی و از نظر اونها این روایت قابل قبول و قابل اعتنا بوده، اما بعد از اینکه ما میبینیم حتی بعض بزرگ از آقایونی که نمیخوام تعبیر کنم بدشون به بزرگان، بعض آقایونی که 36,000 حدیث کافی را میگن فقط 500 تاش از نظر سند معتبره، یا در کتاب کافی این همه روایات نقل شده که با این کش مرحوم کلینی اولین کتاب از کتب اربعه را تدوین کرده، در اولش هم می‌فرماید که ما آثار صحیحه عن الصادقین را در این کتاب جمع کردیم، اما خب ما می‌بینیم به این که بعد در کتاب کافی الا ماشاءالله از علی ابن ابی حمزه بطانی نقل حدیث کرده، از سهل ابن زیاد نقل حدیث کرده، از بسیاری از اشخاص نقل حدیث کرده که اینها را خود رجالیین توثیق نکردن، حتی از وهب ابن وهب ابل بختوری الا ماشاءالله نقل حدیث کرده، در صورتی که گفتن انه اکذب البریه. آخه اگر اکذب البریه باشه چطور ما بیان بگیم که باز این روایت معتبر است؟ یا علی ابن ابی حمزه ای که آقا علی ابن موسی رضا لعنش کرده چطور ما بیان بگیم روایتش معتبر است و قابل برای قبوله؟ یا سهل ابن زیادی که نجاشی میگه انه ضعیفون فل حدیث، چنین میگه؟ خب با توجه به این که ما میبینیم عده ای از اشخاصی که در کتب قرار گرفتن کتب اربعه ضعافن، حالا اگر برفر قدما امام به یک حدیثی که راویش ضعیفه استناد کرده باشن، برای ما چطور قابل قبول میتونه باشه؟ ما چطور بر طبق این حدیث فتوا بدیم با اینکه راوی عادل نیست و ثقه نیست و از قول خود آقایون میشنویم که اینها ثقات نبودند بلکه افراد وضاع،
یا کذابی بودن. این یه مشکلی دیگری است که میگه لذا اگرم بفسق و را ثابت بشه کبرا مخدوشه، یعنی حجیت روایت به خاطر استناد اصحاب قابل قبول برای ما نیست. حالا یه اشاره دیگر هم بکنن، ایشون میفرمود که گاهی از اوقات هم استناد اصحاب به روایتی به خاطر یک اصلی بوده که پیش قدما بوده به نام اصالت العداله. برخی از علماء ما به عنوان اینکه هر شیعه اثنا عشری اصل در او این است که عادل و ثقه باشه، همونطور که سنی ها میگن همه اصحاب پیغمبر عادلن، بعضی از بزرگان ما هم این رسل را قائل شدن. بعد ملوش خو این اصل اساسی نداره، چطور حالا ما اگر حسیانی از قدما بر اساس اصالت العداله استناد به قول یک روایتی کردن ما بیایم بگیم این روایت معتبره و ما هم که مسئولیم در مقابل فتوا به این روایت فتوا بدیم. این فرمایشات استاد خویی است در مقام. البته عرض کنم که فرمایشات ایشون را خیلی همش را نمیتونیم تد دست را تصحیح کنیم، چون این اصالت العداله ای که ایشون تضعیف میکنه بعد که مراجعه کردی دیدیم نه بابا اینطور نیست، اصالت العداله ای که بزرگان ما مثل ابن ولید و صدوق به او اعتنا میکردن این براستی عدالت محرزه بوده، نه اینکه از باب اینکه هر شیعی اصلی در او عدالته. بلکه یه اصلی در قانون اساسی ما هم هست که اصل براءت هر مسلمانی و هر شهروندی اصل اینکه بری باشه، اما دیگه نه این است که همه پس این همه محاکم به این بزرگی که جنایات افراد درش محاکمه میشه چیه؟ این معناش اینه که لو خله و تبع انشالله گناه نکرده. ما خوی اصلی داریم در اصول به نام اصالت صحه، همه هم قبولش دارن. این خوی یعنی چه؟ این نه معناش این است که یعنی حتی بیم بگیم هر مسلمانی ولو هر کاری کرده این کارش صحیحه، نه، یعنی لو خله و تبع انشالله گناه نکرده اگر چیزی از او ظاهر نشه. بنابراین ما فرمایش ایشون رو که اینکه اصالت اداره قدما رو خدشه میکرد خیلی نپذیرفتیم. این دوست ما آقای اشرف حسین سرابی هم در این کتاب اصول علم کلیات علم رجالشون به این بحث مفصلن رجوع کردن و انشالله مراجعه کنید که نمی کنید هم میدنم، حالا من میگم ولی شما هم وقت مراجعهش ندارید. بسیار خوب، اما اینکه بیایم بگیم که فقهای ما هم استناد کردن به روایتی که ضعیف بوده و بعد این را هم همینطور بی خود بگیم که مثلا حالا آقا این راوی روایت ضعیف فلانه، این هم نمیدونم باید چی بگیم. خود ایشون یه مطلبی میفرماین، میگن که مدار در حجیت به وثوق صدور یا به وثوق راویه، یا راویه باید موثق بودن ثابت بشه یا صدور حدیث مطمئن بشیم بهش. به نظر ما در اون زمان که کتب اربعه تدوین شده اصول اربعه معا در دست کلینی و مرحوم صدوق و شیخ عمدهش موجود بوده، روایات در کتب دیگر زیاد تدوین شده بوده که متاسفانه اونها از دسترس ما دیگه حالا خارج شده. اینطور نبوده که ما بیایم بگیم که شیخ یا کلینی هر حدیثی که به دستش آمده نوشته. اگر اینطور بود که 20 سال کلینی صرف وقت نمی کرد و کتاب کافی را بنویسه، یا شیخی که میگه ما در عده میگه این حرفا، میگه ما اونچه در دو کتاب و نقل کردیم از کتب معتمد و مشهور علماء شیعه بوده، یا صدوق که در اول من لا یحضر میگه اونچه حجت بین من و خدای من در این کتاب آورده ام. حالا اگر این معاونی راوی چندان از نظر ما مسئول نبود ولی اصحاب به روایتی عمل کرده باشند،
دیگه نمیشود گفت عمل اصحاب گتره بوده، اونا بهتر از ما عادل بودن و بهتر توجه داشتن که بی خود فتوایی بدون استناد به قول امام ندهند. بنابراین مکررن عرض کردیم چرا عمل مشهور به یک روایتی میتوانه به حق جابر ضعف روایت باشه، چون که آیه بروجردی رحمت الله علیه میگه اتفاقا ضعف دلالت هم بی خود ما میگیم. اونا بیشتر به عصر ائمه نزدیک بودن و به لغت عرب هم بیشتر از ما آشنا بودن، اصلا به ذوق امامت و فرمایشات ائمه بیشتر از ما آشنا بودن. نمیتونیم بگیم که فهم مشهور اونها رو بذاریم کنار، حالا ما بعد از 1400 سال اگر یه چیزی فهمیدیم این درسته و افهام اونها رو تخطئه کنیم. یا یه روایتی دارم که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میگه که انس با قرآن موجب برای فهم حقایق و دقایق قرآن میشه. این معناش اینه که آقا برو نفست را پاک کن، روحت را صفا ببخش و بعد قرآن زیاد بخوان، با تدبر بخوان تا کم کم در تو انس به ما قرآن پیدا بشه، اون وقت از معانی قرآن درست برداشت میکنی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم را، رضوان الله علیه، در این جلد اول حقایق الاصول، جلد دوم حقایق الاصولی که در شرح کفایه نوشتن، اونجا داستانی نقل میکنه، میگه به این که مرحوم ملا فتح‌علی کاشی تشیع آورده بودن در نجف بوده ظاهرن، بعد علما و بزرگان هم جمع بودن. عرض کنم که یه آیه سی روف العدل یاله و ایام را این دارن عنوان میکنه، یک ماه در تفسیر این آیه بحث میکنه، هر روزی یه مطلبی میگه که روز قبل برخلاف روز قبل بوده یا در روز قبل نگفته بوده، و هر این بزرگانی که پای تفسیری بودن هر روز اون چه که ایشون میگفت او را تصدیق میکردن. خب پس معلوم میشه اینا یه انس با قرآن، یه خودش یه مطلبیست برای اینکه انسان حقایق قرآن و مفاهیم این کتاب آسمانی مطلع بشه. لذا نگیم شیخ مفیدی که درود و رضوان و خدا به روح متحرش با، که امام زمان میگه السلام علیک ایها الاخ الصفی الملهم فی دین الله، یا اون در قبر متحرش نشه شوی و القائم المهدی و یفرح کل ما طلیت علیک من العلوم الدروس، و یه چنین اشخاصی بگم یه چیزی میفهمیدن بی خود فهمیدن ما بهتر میفهمیم. اینا هم کم لطفیه. لذا به فرمایش مرحوم آقای بروجردی هم عمل اصحاب میتونه واقعا جابر باشه اگر ثابت شد و توراش، به هم فهم اصحاب اگر بود ما باید خودمون رو تخطئه کنیم. حالا به هر حال اولین حدیث همین مرسله وراقه که گفتن حتی شهید ثانی در مسالک میگه مل منجبر ضعفهو به شهره و عمل الاصحاب. دیگه کلامی خارج از بس آمد، ما شبره فردا باقی سخن. والحمدلله.